بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم توحید صفحه 314 سطر 17 و الخروج یستلزم الدخول به خلاف العبس از داخل فی کل شیئن یحتمل ان یکون طبیعتا کلیه فلا یلزمه الخروج به خلاف الخارج من کل شی. بحث در این داشتیم که خداوند فی کل مکانین داخل است و من کل شی این خارج. هم دخول رو نسبت دادیم هم خروج رو. اما در دخول گفتیم داخلان فی کل مکان، در خروج گفتیم خارج و من کل شی. یعنی در دخول مکان رو به خصوص کردیم، در خروج کل شی این رو بودیم. علتش بیان شد، تکرار نمی کنم. بعد فرق بین دخول و خروج رو میخوان در اینجا ذکر بکنن. آیا هر دخولی مستلزم خروجه؟ یا بعضی دخولها هستند که پشترشون خروج نیست؟ و آیا هر خروجی مستلزم دخوله؟ سلام علیکم. یا بعضی خروجها مستلزم دخول هستند؟ استلزام بین این دخول و خروج هست یا نیست؟ اگر هست من طرفین یا من طرف واحده؟ ایشون می فرماید که از طرف خروج استلزام هست، یعنی اگر خروج باشد حتما دخولم هست، اما از طرف دخول استلزام نیست. ممکنه دخول باشه ولی خروج نباشه. بیان مطلب اینه که آنچه که داخل است گاهی طبیعت، گاهی هم چیز غیر طبیعت. طبیعت شی داخل است ولی هیچ وقت خارج از شی نیست، چون ذات شی رو تشکیل میده. بنابراین دخولیست بدون خروج. اما عوارض داخل هست، داخل در شیء، اما نحوه دخولشون نحوه دخول ذاتیات نیست. چون نحوه دخول ذاتیات نیست از خروجشون امکان داره. طبیعت دخولش به نحوه دخول ذاتیاته، رضا خروج معنا نداره. اما عوارض که داخل در شیئن دخولشون به نحوه دخول ذاتیات نیست، بنابراین خروج ممکنه. پس توجه کردید که در دخول نمیتوانیم بگیم حتما خروج هست، گاهی هست گاهی نیست. یعنی دخول مستلزم خروج نیست، اما خروج مستلزم دخول هست، چون خروج باعث می شود که اون شیء خارج نسبت مساوی داشته باشد. سلام. خروج باعث می شود که اون شیء خارج نسبت مساوی داشته باشد و نسبت مساوی داشتن به نحوی دخول است. اگر کسی به چیزی نسبت مساوی داشت میشه گفت بر اون چیز داخل است، یعنی در اون چیز اشراف دارد. ما نسبت به تمام افعال خودمون خارجی، یعنی نسبت مساوی داریم، پس بر همه شون هم اشراف داریم، یعنی در همه داخلی. داخلی به سلطنت داخلی، نه داخلی یعنی جزئی یا شرطی، بلکه به سلطنت داخلی. پس اگر چیزی خارج باشد از اشیایی، چون نسبت به اون اشیا نسبت مساوی دارد، پس به منزله اینه که داخل درون اشیاست. منتها دخول به معنای جزء بودن یا شرط بودن نیست، دخول به این معناست که بر اونها اشراف داره و سلطنت داره. خب این بیان تموم شد، خروج مستلزم دخول شد، اما دخول مستلزم خروج نشد. گفتیم دخول ممکن است باشد و خروج نباشد. این در ذاتیات اینچنین بود. در ذاتیات داخل در مصادیق هست اما خارج نیستند. عرضیات داخلند و خارجند. پس آنچه داخل است حتما خارج نیست. میتواند خارج باشه، میتونه خارج نباشه. اما اونی که خارجه، چون نسبتش به اون اشیا مساوی است، قهرن بر همه اشراف داره و بر همه سلطنت داره و از این اشراف و سلطنت ما تعبیر میکنیم به دخول. پس نسبت به همه داخله، نه داخل است به نحو دخول جزء یا شرط، بلکه به نحو سلطنت و اشراف. خب خداوند رو هم گفتیم که خارج من کل شیئه. وقتی خارج من کل شیئه شد، داخل فی کل شیئه میشه، چون خروج مستلزم دخوله. داخل فی کل شیئه میشه، داخل به معنی سلطنت، پس برای همه اشیا اشراف و سلطنت داره. اما دخول، گفتیم خدا داخل فی کل مکانن هست، آیا این دخول مستلزم خروجه؟ دخول ذاتیات رو گفتیم مستلزم خروج نیست، ولی خدا که به عنوان ذاتی در مکان داخل نیست تا مستلزم خروج نباشه. بلکه خدا در مکان داخل است، اون هم باز به نحو سلطنت. پس این دخول مستلزم خروج هست. این چنین دخولی، دخول ذاتی نیست، مستلزم خروجی. سلام علیکم. بنابراین دخول خدا فی کل مکان مستلزم خروج خداست و مستلزم سلطنتش. خروج هم مستلزم دخول، دخول به معنی سلطنت. پس هر دو جمله اشراف خدا رو بر کل مکانها و بر کل اشیا بیان می کند. یکی اون که میگه داخل است، اشراف رو بالمطابقه ثابت می کند. اون که میگه خارجه، اشراف رو بالالتزام ثابت می کند. اونی که میگه داخل، دخول و من سلطنت. خب داره بالمطابقه میگه خدا بر هر مکانی اشراف داره و سلطنت داره. بالمطابقه داره میگه دخول به معنی سلطنت. اما خروج مستلزم دخول میشه، دخول به معنی سلطنت، پس خروج مستلزم سلطنت میشه. یکی دلالت میکند بر این که خدا اشراف دارد، دلالت میکند به دلالت مطابقی. اون یکی هم دلالت میکند بر اشراف خدا، منتها به دلالت التزامی. در این جمله یک مطلب هم به دلالت مطابقی افاده شده، هم به دلالت التزامی. صفحه 314 هستیم، سطر 17. و الخروج یستلزم الدخول به خلاف العکس. خروج مستلزم دخوله، ولی دخول مستلزم خروج نیست. این دو تا مدعاست. دو تا مدعا رو با از داخل تا آخر ثابت میکنن. منتها ابتداء این دلیل مربوط است به مدعای دوم و انتهای دلیل مربوط است به مدعای اول. یعنی دلیل ها با مدعاها به لف و نشر نامرتب قرار گرفتند. ایشون اول اون مدعای دوم رو اثبات میکنه، بعد مدعای اول رو تکرار میکنه، بعد مدعای اول رو تکرار میکنه، بعد از تکرار اثبات میکنه. این از داخل عرض کردم دلیل است برای به خلاف لفظ، یعنی دلیل است برای اینکه دخول مستلزم خروج نیست. می فهمد از داخل فی کل شیئن، احتمال داره که طبیعت کلیه اون کل شیئن باشه. وقتی طبیعت کلی بود و دخولش دخول ذاتی بود، خروج دیگه نداره. اگر دخولش دخول عرضی بود، خروجش ممکن بود، یعنی خروج داشت، اما چون دخول دخول ذاتیه دیگه خروج نداره. ذاتی شیء از شیء خارج نیست، داخل هست ولی خارج نیست. عرضی داخل هست و خارج هم هست. از داخل و فی کل شیء احتمال داره که طبیعت کلیه اون کل شیء باشد، و وقتی داخل است به عنوان طبیعت، به عنوان ذاتی، دیگه نمیتونه خارج باشه، چون طبیعت خارج از شیء نیست. طبیعت شیء ذاتی شیء و داخلش. فلا یلزمه الخروج، یعنی لازمه این دخول خروج نیست. به خلاف الخارج من کل شیء، این به خلاف الخارج من کل شیء، این تکرار ادعای اوله که گفت بل خروج از سلزم الدخول، داره تکرارش میکنه. به خلاف الخارج من کل شیء، این که این مستلزم دخول هست، خروج مستلزم دخول هست. چرا؟ فانه یقتضی ان یکون داخلا، خروج مستلزم این است که اون خارج داخل باشد. فی کل شیء، علت دخولش همین الاستباهی به نظر الی کل شیء، چون نسبت به همه اشیاء مساوی است، پس داخل در همه اشیاء است. از کدام داخل؟ نه به معنای جزء، نه به معنی شخص، بلکه من اشراف داشتن و سلطنت داشتن. چیزی که نسبت به همه مساوی است، بر همه اشراف داره و بر همه تسلط داره، و ما از این اشراف و تسلط تعبیر به دخول میکنیم، پس در همه داخل است.
نه
دخول، دخول با دخیل فرق میکنه.
مؤثر بودن
داریم، استعمال
میشه
دخیله، یعنی مؤثره. ما میخوام بگیم سلطنت داره،
با همون تحصیل ناشی از سلطنت داره. همین توجیه قایلش میگیم دخول رو به معنای دخول مزروع تذرب نگیم، به معنای مؤثر بودن، سلطنت داشتن.
شما میفهمید داخل به معنی دخیل بگیره، یه خودش شاید سخت باشه، یعنی داخل به معنی دخیل لغتا نیمده باشه، ولی داخل رو به التزام عبارت از سلطنت بگیریم اشکالی نداره. اگر هم اون فرمایش شما درست باشه، اونم یک راهه. مرحوم قاضی سید میتونست اون راه بره و میتونست این راهی رو که رفته بره، اشکال برش وارد نیست. فقط شما یه راه دیگه هم زمینه میکنید، دیگه این راه هم میرفت خوب بود. برفرض فرماشون درست باشه، راهی دارید زمینه میکنید به راهی که مرحوم قاضی سید رفته، اشکالی بر ایشون نیست. ایشون میتونست از دو راه وارد بشه، از یه راه وارد بشه. خب این مطلب تموم شد. سلام، ما تمام توضیحاتی که میخواستیم درباره این دو جمله داخلان فی کل مکانن و خارجون من کل شهن ذکر کنیم، ذکر کردیم. حالا لا تدرک الابصار رو میخوام بیان کنم. جمله لا تدرک الابصار بعد از این دو جمله آمده بود. این به چه مناسبت در اینجا ذکر شده؟ امام وقتی میفرمان داخلان فی کل مکان، آدم انتظار داره چه خدایی که فی کل مکان هست دیده بشه، چون شهید که در مکانه قابل رویته. وقتی که کل مکانه باشه، یعنی هر جا بریم میبینیمش، چون همه جا هست. اون داخل فی کل مکانه این توهم رو وجود میاره که خداوند قابل رویته و در هر مکانی هم قابل رویته. لذا امام برای دفع اون توهم بلافاصله میفرماید لا تدرک الابصار، نفکر کنی چون در مکان هست باید دیده بشود. او رو ابصار درک نمیکنه، او هست تو مکان ولی ابصار درکش نمیکنه. ثم بعد از آل کل کلام، کرر تنزیه، دو مرتبه امام تنزیه رو تکرار میکنه. لا تدرک الابصار، تنزیه از رؤیت، یعنی خدا رو نمیشود رؤیت کرد، منزه از خدا از اینکه رؤیت بشود به وسیله ابصار. تنزیه داره تکرار میشه. اول امام تنزیه تام گفتن، بعد برای اینکه اون تنزیه مشکلی درست نکنه دنبالش تشبیه آوردن. حالا که تشبیه تموم شد با لاتوره کلرسار برمیگردن به اون تنزیه قبلی، به خاطر اینکه احتمال به تنزیه زیاده. ما تنزیه رو باید قلیزتر کنیم از تشبیه. البته نباید تشبیه هم تعطیل کنیم، اما تنزیهمون باید قلیزتر از تشبیه باشه. لذا امام میبینید که بعد از اینکه از تنزیه خارج شدن به تشبیه برداختن، دو مرتبه برگشتن به تنزیه، به خاطر اینکه لازم از تنزیه قلیزتر باشه. لذا فرمودن لا تدرک کل ابصار. اون وقت علت اینکه از بین تنزیه ها این تنزیه رو انتخاب کردن همونیست که عرض کردن، که وقتی امام فرمودن داخلون فی کل مکان، مخاطب توهم میکنه که اگر خدا در هر مکانی داخله، پس در هر مکانی باید رؤیت بشه. امام بلافاصله اون توهم رو دفع میکنن، پس هم تنزیه رو تکرار میکنن، هم در ذهن توهمی رو که از این تشبیه به وجود میامد باطل میکنن. ثم بعد از حاله چنی، بعد از این که امام تشبیه کردن و داخلون فی کل مکانه و خارجون من کل شهین رو فرمودن، بعد از حاله کل کلام کدرت تنزیه، تنزیه رو به وسیله لا تدرک الابصار تکرار کرد، لکمال الاهتمام، چون اهمیت زیادی به تنزیه میدادند. فقال انهو، یعنی خداوند، معکونهی لا یخلو منهو شیعون، فلا تدرک الابصار. این لا یخلو منهو شیعون یعنی داخلون فی کل شیعه. این داخلون فی کل شیئن از خارج من کل شیئن به دلالت التزام فهمیده شد. اون داخلون فی کل مکانن که به دلالت مطابقی فهمون، منتها دخول فی مکان رو فهمید. این خارج من کل شیئن دخول فی کل شیئن رو فهمید، منتها به دلالت التزامی. به دلالت مطابقی خروج رو فهمون، به دلالت التزامی دخول رو فهمون. پس دخول فی کل مکانن رو داریم، دخول فی کل شیئن هم داریم. دخول فی کل شیئن عام‌تر بود، لذا قاضی سعید اون عام رو میگه. وقتی خدا فی کل شیئن داخل است، ما انتظار داریم که در هر شیئی دیده بشه. بعد امام دفع توهم میکنن، میفرماین که خداوند قابل رؤیت نیست در اینی که فی کل شیئن داخل است. دخول به همون معنی که عرض کردم، دخول رو اشتباه نکنیم، به معنای دخول شرط و جز و امثال زالش نگیریم. دخول ضعف در مظروف نیست، دخول سلطان و مدبر در اون شیئیست که تدبیر میشه. فقال انهو معکونه لا یخلو منه شیئون فلا تدرک الابصار. ثم حلل، باز امام تنزیه دوم رو پشت سر لا تدرک الابصار آوردن. تحلیل کردن یعنی لا اله الا الله رو ذکر کردن و آوردن. تکمل التل اعتنا، چون ایشون اعتنای به تنزیه داشتن، با این جمله میخوان این اعتنا رو کامل کنن. برای اینکه کامل کنن اعتنای به تنزیه رو، دو مرتبه لا اله الا الله رو که تنزیه ذکر کردن، بعد به دنبال لا اله الا الله قید العلی و العظیم را آوردند. ما بارها گفتیم علو مربوط به ذات خداست، عظمت مربوط به اسماء اوست. پس العلی به لحاظ ذات و العظیم به لحاظ اوصاف. چرا این دو صفت را ذکر کرده؟ تا بفهمانند اون سه تنزیهی که ما در ابتدای حدیث داشتیم، یعنی تنزیه از کیف، تنزیه از عین، تنزیه از حیث، این سه تا تنزیه هم به اعتبار ذات بود، هم به اعتبار اوصاف بود. یعنی نه ذات الهی متصف می شود به کیف و عین و حیث، و نه اوصافش متصف می شود به حیث و کیف و عین. این دو تا صفت که آمده، یکی مربوط به ذاته، یکی مربوط به صفاته، نشون بده که اون تنزیهی که انجام شد هم مربوط به ذاته، هم مربوط به صفاته. و ذکر کرد امام دو تا وصف علی و عظیم رو که یکی مربوط به ذاته، دیگری مربوط به صفاته، ذکر کردن لکون احد همال کمال ذات، چون یکی از این دو صفت که علو باشد کمال ذات رو افاده میکنه، دیگری که عظمت باشه کمال صفات رو افاده میکنه. امام با این دو صفت خواستن بفهمانن که اون تنزیهی که ما گفتیم که کمال برگشتش به کماله، اون تنزیه یا کمال هم مربوط به ذاته، هم مربوط به صفاته. اشارتاً به این که این تنزیهات ثلاثه، یعنی تنزیه خداوند از این که موصوف شود به کیفیت و دو نظیر کیفیت که یکی عین و یکی دیگه هسته، این تنزیه این نماهیه به حسب ذات و صفات، این تنزیهات به حسب ذات و صفات هر دو بودن. نه فقط فکر کنید تنزیه به لحاظ ذات بود، به لحاظ صفت نبود، بلکه به لحاظ هر دو. پس دو تا صفت آوردن، یکی مربوط به ذات، یکی مربوط به صفات، تا بفهمانن آنچه گفتیم مربوط به این دو هست، یعنی هم مربوط به ذات، هم مربوط به صفات. بعد امام لطیف و خبیر رو ذکر میکنن. لطیف مربوط به ذات خداست، خبیر صفتی از صفات اوست. لطیف یعنی ذاتش لطیف است، ذاتش مجرد است، ذاتش قابل نفوذ در اشیاست، اما نفوذ نه به نفوذی که مستلزم ممازجه باشد، بلکه نفوذی که مستلزم سلطنت است و مستلزم اشراف است. این نفوذ ذات خدا این چنینه. و خبیره یعنی اشراف علمی داره، لطیفه یعنی اشراف قیومی داره، خبیره یعنی اشراف علمی داره. به لحاظ ذاتش قیوم اشیاست، نفوذ در اشیا داره و اشیا رو اقامه میکنه، برپا میداره، چون بر اونها اشراف داره و در اونها تأثیر میذاره. اما به لحاظ علم خبیره یعنی اشراف علمی داره. پس هم اشراف قیومی داره به لحاظ ذات، هم اشراف علمی داره به لحاظ صفات. امام خواستن بیان کنن که اگر خدا محیط به کل شیء هست، خروجش از کل شیء به معنی احاطه شد، به معنی دخول، دخول هم به معنی احاطه. اگر ما معتقد شدیم که خداوند احاطه به کل شیء داره، این احاطه هم به حسب ذات است به خاطر لطافتش، هم به حسب صفات علم است به خاطر خبرویتش. هم چون اشراف ذاتی دارد، اشراف قیومی دارد، ذاتش به اشیاء احاطه می کند، هم چون اشراف علمی دارد صفت علمش به اشیاء احاطه می کنه. احاطه فقط احاطه ذات نیست، احاطه ذات و علم هر دو با همه. امام بر این که این مطلب رو تفهیم کنند، هم لطیف رو که مربوط به ذات آوردن، هم خبیر رو که کاشف از علم آوردن. ثم ذکر امام دو وصف لطیف و خبیر رو، ایماعن یعنی به خاطر اشاره به این که این احاطه‌ای که ما برای خدا قائل شدیم، احاطه رو همینطور که عرض کردیم از خروج به دست آوردیم، چون خارج است پس داخل است، دخول هم به معنی احاطه، بنابراین چون خارج است پس احاطه دارد به کل شیء. این احاطه رو از اینجا به دست آوردیم. حالا میخوام بگیم این احاطه‌ای که ما الان بیانش کردیم هم به حسب ذات است، هم به حسب علم. هم ذات خدا محیط به کل شیء، هم علم خدا محیط به کل شیء، پس هم اشراف قیومی و تمام اشیاء داره، هم اشراف علمی. بعد مرحوم قاضی سعید برای اینکه احاطه علمی خدا رو خوب بیان کنن، از خود قول خدا استفاده میکنن که فلا یعذب عنه مثقال ذره ولا یعذب عن علمه شیء فی الارض ولا فی السماء، یعنی بر همه چی احاطه دارد، احاطه علمی، به طوری که حتی مثقال ذره ای از علم او غروب نمیکند. لا یعذب یعنی لا یقرب، غروب نمی کنه، مخفی نمی مونه، و از علمش هیچ چیزی در زمین و آسمان مخفی نمی مونه و غروب نمی کنه. یعنی او کاملا اشراف علمی به همه اشیا داره، حتی اگر اون شی ذره المثقال و مثقال ذره باشد. آیه رو خواجه هم در اشارات آورده. اونجا که بحث در علم خداوند به جزئیاته، معروفه که مشا منکر علم خدا به جزئیاته، یعنی به نظر میرسه که مشا اینچنین میگوید خداوند نسبت به زید اینچنین عالم است که زید انسانی است. همین خود جزئی زید پیش خدا معلوم نیست و خدا به جزئی زید عالم نیست، زیرا که زید جزئی تغییر میکنه. اگر خدا به او عالم باشد علم خدا تغییر میکنه، به این جهت خدا به جزئیات عالم نیست. بعضی یه تبیین دیگری کردن که باز خواستن یه جوری خدا رو به جزئیات عالم کنن، تا به یه نحو دیگری. این چنین گفتن زید مجموعه ای از کلیات است، انسان است، شخصی از انسان است، پس کلی انسان بر او صادق است. شخصی از کمیت رو داره، مثلا 180 سانتشه، قدش 180 سانت. خب این چون شخصی از کم رو داره، پس کم کلی در او وجود داره. یه رنگ خاصی هم براش هست و رنگ کیفه، پس کلیه کیف هم درش وجود داره. بالاخره یه وضعی هم داره، مثلا پشت در ایستاده، توی اتاق نشسته، اینا وضعه، پس کلیه وضع هم در اون صادقه. نسبتی به پدر و مادر داره، پس اضافه بنوبت یا مثلا اضافه عبوبت درش حاصله، پس کلی اضافه هم درش هست. خلاصه مجموعه کلیاته، یک کلی جوهریست بقیهش عرضی. خدا به این کلیات عالمه. وقتی این کلیات جمع میشن در یک جزئی، این کلیات اون جزئی رو نشون میده. خدا از دریچه این کلیات این جزئی رو عالم میشه. اونایی که علم به جزئی رو اثبات کردن خیلی زحمت کشیدن اینطوری اثبات کردن که خداوند از دریچه کلیات به این جزئی عالمه. خب بازم صدق میکنه که خدا خود جزئی رو نمیدونه، کلیاتش رو میدونه، بعد کلیات تطبیق میکنن بر جزئی، بازم تا آخر خدا کلیات رو میدونه، اون جزئی که معلوم نیست، باز جزئی تغییر میکنه، همون اشکال میاد. این مطلب رو در مورد مشا میگن که مشا معتقدند به اینکه خداوند عالم به جزئیات نیست. بعد غزالی در کتاب تهافت الفلاسفه در دو جا مشا رو مشرک حساب میکنه و میگه اینا کافرند. یکی همینجاست که علم خدا به جزئیات رو قبول نداره، یکی هم بحث در حدوث عالمه که مشا عالم حادث نمیدونه، قدیم میدونه. در این دو جا غزالی ادعا میکنه که مشا کافر، ولی حق اینه که غزالی حرف مشا رو نفهمیده. مشا قائلن به این که خداوند علم به جزئیات داره. الان هم تو بوزه معروفه که میگن مشا منکر علم خدا به جزئیات، و این تهمتی است. مشا هیچ کدوم منکر نیست، همه معتقدن که خدا عالم به جزئیات. علت اشتباه غزالی کلام ابن سیناست. ابن سینا اینطور میگه خداوند به جزئیات عالم است علی سبیل کلی. این قید علی سبیل کلی رو توجه کنید، یعنی برداشت غزالی خداوند از به جزئیات عالم است از طریق کلی، همونی که عرض کردم این جزئی مجمع کلیات، خدا از طریق این کلی به جزئیات عالم، از طریق این کلیات به جزئیات عالم، اینطوری برداشت کرد. علی سبیل کلی رو قید علم گرفته، قید معلوم گرفته، اشتباه کن قیده، قید معلوم گرفته. یعنی معلوم خدا اون کلیاته که میخوان حاکی باشن از اون جزده. اما در واقع این علی سبیل کلی در کتاب، در کلام ابن سینا قید علمه، یعنی علم خدا علی سبیل کلی. علی سبیل کلی رو صدرا در اسفار معنا میکنه ای علی سبیل ثبات، و قطب رازی در محاکمات معنا میکنه ای خالیان عن زمان. معنیش اینه که علم خدا ثابته، با تغییر زی تغییر نمیکنه. علم ثابته، علم علی سبیل کلی، نه معلوم علی سبیل کلی. خدا به معلوم به همون صورت که هست عالمه، نه از طریق کلیات. کلیاتش هم میدونه، جزئیاتش هم میدونه. جزئی کمی که در اینه میدونه، کلی کمش هم میدونه. جزئی انسانیتش رو میدونه، کلیش هم میدونه. هم جزئی رو میدونه، هم کلی رو میدونه، همه چی رو میدونه. منتها علمش علی سبیل کلی است و ثابت، تغییر نمیکنه. با تغییر ذهن علم خدا تغییر نمیکنه. و این درسته، این اشکالی نداره. غزالی بد فهمیده که علی سبیل کلی رو قید معلوم گرفته. علی سبیل کلی باید قید علم باشه. در مقاله هشتم الهیات شفا ابن سینای مطلب رو میگه. شما به حواشی مراجعه کنید، حاشیه ملالیان و حاشیه سید احمد علوی، هر دو بر اینجا حاشیه دارن، بر همین قسمت حاشیه دارن و حرف غزالی رد میکنن. ملا اولیا حاشیهاش خیلی کوتاست، ولی اینجا خیلی حاشیه طبیلی داره. سید احمد علوی نه، همه حاشیهاش طولانی، اینجا حاشیه طولانی داره. کاملا تبیین میکنن که این علی سبیل کلی قید علمه، نه قید معلومه. و غزالی رد میکنن، بریم که اسم غزالی رو بیاره، هیچ کنمش اسم غزالی نمیاره، ولی ردش میکنم. اونجا مراجعه کنید در همین قسمت که ابن سینا تعبیر میکنه به اینکه خداوند عالم است به جزئیات علی سبیل کلی، اونجا این حاشیه ها رو این دو بزرگ جواب دارن و قول غزالی رد میکنن و ثابت میکنن که علی سبیل کلی قید علمه نه قید معلوم. خواجه در اشارات مطلب رو تبیین میکنه، علم خدا به جزئیات رو طوری تبیین میکنه که خداوند به همه چی جزئی و کلی عالم باشد. بعد از اینکه تمام اینها گفته میشه و اینا رو همه رو اثبات میکنه، میگه فلا یعذب عنهم مثقال ذره، این آیه رو میخونه، آیه رو میاره و کاملا دفاع میکنه. معلومه که خواجه ناظر به رد غزالیه، خواجه میخواد او رو رد کنه، حرف غزالی رو قبول نداره. علی سبیل کلی با علی سبیل علم، علی سبیل کلی با علم علی سبیل جزئی فرق میکنه. من مطلب خواجه رو در اشارات میخوام بگم، مطالب ملا اولیا و سید احمد علوی در حاشیه بر شفا رو گفتم مختصرا، حرف خواجه رو میخوام بگم. خواجه از این دوتا بهتر حرف زده، اصلا استاد حرف زدن خواجه است. تو فلسفه ما نظیر خواجه در حرف زدن نداریم، هیچ کی عبارتش به قوت عبارت خواجه نیست، هیچ کی، حتی صدر، حتی خود ابن سینا. قوی ترین قلم تو فلسفه قلم خواجه است، هیچ چی رو کم نمیذاره و خیلی با صلابت حرف میزنه. ایشون میگه که علم علی سبیل کلی یعنی علم تعقلی، علم علی سبیل جزئی یعنی علم احساسی. ما اگر به زید علم احساسی داشته باشیم، به محضی که زید از جلوی حاسه ما رد میشه، دیگه علم احساسی ما باطل میشه، تغییر میکنه. ولی علم تعقلی ما باطل نمیشه. زید رو دیدیم، تعقلش کردیم، تا آخر عمرم تعقلش میکنیم، ولی بیاد پیده هرچی بشه، هر تغییری در ذاتش به وجود بیاد، ما علممون تغییر نمیکنه. نه تغییر نمیکنه یعنی زیدی که مثلا امروز زنده بوده، من حکم میکنم به زنده بودنش، فردا که میمیره دوباره حکم میکنم به زنده بودنش. نه، اون علم زنده بودنه در این زمان خاص رو تا آخر دارم و میدونم که در فردا هم مرده. یعنی اون مردن در فردا یک علم، زنده بودن در امروز یک علم دیگه است. این علم ها کنار هم میمونند، نه یکی بیاد دیگری رو زائل کنه. علم احساسی اینطور نیست، علم احساسی تغییر میکنه. خداوند علم احساسی نداره، نه علم نداره. پس مشا معتقد نیستن به اینکه خدا عالم به جزئیات نیست، معتقدن که خدا عالم به جزئیات الله نحو الاحساس نیست. یعنی خدا جزئیات رو حس نمیکنه ولی تعقل میکنه، و حس نکردن نقصی برای خدا نیست، چون حس کردن کمالی برای خدا نیست.
بله.
در مرتبه فعل یعنی من شما حس میکنید. اون چه بحث نیست. ما داریم میگیم خدا، شما میگید مظهر خدا. ما میگیم خدا حس نمیکنه. نه، اون حس نیست. اون حسی که ما میگیم یعنی ابصار با جارحه، ابصار با عضو، این میشه حس در پیش ما. خداوند ابصار با عضو ندارد، به طوری که اگر شیئی مقابل این عضو قرار بگیرد ببیند و از مقابل کنار رود نبیند. این چنین احساسی به خدا نیست. علم به جزئیات داره، احساس به اون صورتی که ما داریم نداره. و شما فکر نکنید که اگر خدا احساس نداشت نقصی براش هست. احساس برای ما کماله، لازم نیست هر چی که برای ما کمال باشه برای خودم کمال باشه. شاخک داشتن برای مورچه کماله. آیا برای خودم شاخک داشتن کماله؟ مسلم نه. مگه هر چیزی که برای ماها کمال شد برای خدا کماله؟ خدا کمالش کمال خدایی است، کمال ما کمال انسانی است. خدا که انسان نیست، انسان که خدا نیست. بنابراین لازم نیست کمال ما کمال او باشه. احساس برای ما کماله، برای خدا کمال نیست. منظور از احساس با جارحه است. اون که خدا ابصار داره، ابصار با جارحه نیست. چی میدونی شما خود؟ قبل از این که اشیا به وجود بیاد چی؟ قبل از این که اشیا به وجود بیاد چی؟ قبل از عیان ثابته چی؟ خدا مرتبه ذاتش قبل از عیان ثابته است. قبل از عیان ثابته مرتبه ذات خداست. اون چگونه عالم به کل اشیا است؟ هنوز اشیایی نیست، هنوز عیان ثابته نیست. خدا چطوری عالم به اشیا است؟ همه اونجا هست. این همه موجودات مرتبه ذات هست. حالا این همه درست. آیا خدا احساس داره یا نداره؟ ما داریم احساس داره. مرتبه
احساس داره بله.
خدا رو میگم، نه فعلش. نمیگم فعل خدا احساس داری. فعل خدا من و شما احساس داریم. آیا خدا احساس داری یا نه؟ سوال من اینه، خدا احساس داری یا نه؟ شما میگید فعل خدا احساس داری. خب ولی فعل خدا که من و شما احساس داریم. به همون سفری که من رد میکنم حقه. خداوند نه مظهر خداوند. خداوند احساس نداره. احساس با جارحه نداره. بله
خداوند که خداست، بله
خدا احساس داره یا نداره شما بگیدین، شما بگیدین چی؟ من یه دفعه در باره همین مسئله با شما بحث کردم. اون چه تو ذهن شماست کفره، اون چه تو ذهن شما و دیگر و خیلی ها از کفره. و اینو بارها عرض کردم. شما مدعی هستید که خداوند عبارت است از اون خدای ظاهر که فی کل شیء ظاهر است، ولی برای خدا مرتبه اما رو که در اون مرتبه ظهور نیست قائل نیستید. عرفا مرتبه اما قائل. شما میگید آنچه هست همینی که هست، این ظهور خداست.
شما خیلی محکم بودید، خدا حس
نمی کنم. نه آخه یه دفعه هم در این مسئله من با شما صحبت کردم که خدا چیست؟ خدا همین ظهور در اشیاء. این درست نیست. خدا مرتبه ظهورش در اشیاء هست، ولی مرتبه اما داره، مرتبه غیب الغیوب داره، مرتبه احدیت داره که این اصلا ظهور نداره. ظهورش در اشیاء هست، خداست و ظهوراتش. این درست، ولی نگید ظهوراتش. خداست رو بگید بعد بگید و ظهوراتش. اما این درست نیست که بگید آنچه هست ظهورات خداست. اصل مقام غیب الغیوب شما دارید منکر میشید. این حرف رو عرض میکنم، خیلی ها میزنن، حرف درستی نیست. حتی مدرسین، حتی بعضی از مدرسین عرفان اینطوری میگن، میگن آنچه هست همین خدا، خدای ظاهر است. خب حالا درست، حالا درست، هر چی گفته میشه آنچه هست خدای ظاهر است، ولی ما قائلیم به این که خدا مرتبه اما داره و مرتبه ظهور داره.
مثلا ما بحث
نمی کردیم،
بحث که
حس داره،
شما میگید
خدا حس داره، خب ظهورات خدا قبول داره.
تفسیر قائل بشیم،
اینی که من گفتم، اینی که من عرض کردم، اگر بگوییم خداست، خدا همین ظاهر فعل اشیاء است، این کفره. این که عرض کردم کفره، من گفتم کفره. صدرا میگه کفرون فضیح، یعنی به کفر بودنش هم قناعت نمی کنه، یه فضیح هم پشتش می کنه. میگه اینی که صوفی جهله صوفیه میگن، نه عرفا، این کفر فضیح. عرفا معتقدن به مقام احدیت، مقام غیب الغیوب و یه مقام ظهور. در مقام ظهور معتقدن که مظاهری هست و خدا ظاهر در این مظاهر. اون مقام ظهور الهی است. اینطور نیست که منحصر کنیم وجود خدا رو به همونی که ظاهر شده در اشیا، یعنی خدایی نیست جز همینی که در اشیا ظاهر شده و کل اشیا میشوند مجموعه خدا. این میشه کفر. چرا خیلی
اینه که خدا
که احساس نمی‌کنه خدا؟ نه، خدا احساس نمی‌کنه. حرف درستیه. شما میگید مظهر خدا احساس نمی‌کنه، قبول داریم مظهر خدا احساس نمی‌کنه، ولی خود خدا احساس نمی‌کنه. منظور از خود خدا هم مقام غیب الغیوبیه، نه ظهوراتش. ظهورات شما هستی، ما که احساس می‌کنه. ببینید خدا رو نباید از مقام ذات تا ظهور تا افعال تغییر نمیدن چی تغییر کنم قرار بدید. حالا من تغییر خوبشو نمیدنم چی رو باید بگم، بلکه خدا خداست، اینا ظهورات خداست و ظهورات خدا من وچین خود خداست، نه خداست من وچین خداست. اما نباید بگید خداست چه در اینها ظهور کرده، بلکه ظهور خدا اینجاست و خود خدا ظهور نکرده، اون مقام طیب ظهور نکرده.
چیزا میگید قرب نوافل شما میگید قرب نوافل همینه خدا قیامت و اشیاء همه ظهور کرده، ولی تو قرب قرار نه اشیاء قیامت به خدا نشون میده، هر چی میبینی کسی که قرب نوافل میگید همش خدا میبینی، یه اشیاء دیده نمیشن ولی نیستن دیده نمیشن و همه قرب نوافل هست.
خب الحدیث الخامس عشر ظاهرا وقتی به چیزای دیگه گرفتیم نمیتونیم وارد این بحث بشیم. من به خاطر اهمیت بحث به مناسبت آیه فلایز و برها مثقال ذره وارد شدم که حرف غزالی معلوم بشه، اون تهمتی که به مشا زده میشه برطرف بشه. من زیادی نشنیدم در بین حتی مدرسین که میگن مشا به علم خداوند به جزیات قائل نیستن. این درست نیست، تهمتی است به مشا. مشا قائلن به این که خداوند عالم به جزیات هست، منتها توضیحش هم نیست که عرض شده اونطوری که غزالی فهمیده درست است.
توضیحشون کامل نیست، یه باها توضیح صحرا توضیح
آمی دوات صدر 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 صدر
صدر
صدر صدر خودش یه حرفی میزنه، حرف عرفا رو اشکال میگیره بعدن توجیه میکنه درستش
میکنه.
علم اجمالی در این کشف تفصیلی مبنای خود صدر است. عیان ثابته، عیان ثابته مبنای عرفا است که صدرا قبول نداره و بعدن اصلاح. خب باشه بقیهش برمان.